نیز گفتنی است که احمد ظاهر آوازخوانه معروف افغانستان هم این مخمس را با آواز خوانده است و ما اینک بخشی از این آهنگ را هم میشنویم. دوستان عزیز، با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در سال روز بزرگداشت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی پرداختیم بر مخمس شهریار بر غزل سعدی. بشنویم بخش کارگاه شعر را با سخنان شاعر و نویسنده ارجمند استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام بر شنوندگان محترم رادیو دری، این برنامه قند پارسی است. در تحلیل شعر رایج شده که میگویند گویی که در گذشته در شعر ما عشق آسمانی مطرح بوده و عشق زمینی یعنی عشق انسان به انسان جایی نداشته توی شعر، یا اگر بوده استثناءن بوده، ولی غالبا از عشق آسمانی یا عشق عرفانی مثلا حرف می زدن و در شعر امروز ما از عشق زمینی حرف می زنیم. بید اولا خود تقسیم بندی کردن عشق به زمینی و آسمانی غلطه. اساسا چنین چیزی نداریم. عشق یک صورت بیشتر ندارد و اون هم عشق انسانیست. حالا عشق میانه مثلا عاشق و معشوق، زن و مرد، عشق میانه مثلا مادر و فرزند، حتی عشق انسان به چیزی غیر از انسان، مثلا فرض کنیم به علم و دانش کسی عشق داره، عشق به طبیعت داره، عشق مثلا به نگهداری پرندگان داره. یکی اینه. دیگر این که اگر در گذشته هم درباره عشق مجازی حرف زدن، مقصودشون از عشق مجازی عشق دروغین بوده، مثل اسکناس تقلبی. درست اسکناس تقلبی اسمش اسکناسه، ولی خب تقلبی ارزش نداره. گفتن که عشق مجازی مقدمه است برای عشق حقیقی. عشق حقیقی چیه؟ وقتی که انسان از خودخواهی رها بشود. بنابراین همین عشق انسان به انسان یا عشق انسان به هر چیزی اگر موجب رهایی او از خودخواهی بشود، اون راهی به حقیقت پیدا میکنه. اون حقیقت چیست؟ این است که انسان با فطرت خودش آشنا میشه. چون که بقیه عیبهای انسان از بین میرود، در واقع عشق طبیب جمله علت هاست. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت های ما. اساسا همه قصه های عاشقانه ای هم که ما در متون کهنمون داریم، همش درباره عشق انسانه. یعنی ما اصلا چنین چیزی نداریم که کسی روی زمین زندگی کند بعد در آسمان ها به چیزی عشق بورزد. در آسمان ها که چیزی نداریم. اگر که ما عالم معنا رو داریم، این عالم معنا که در آسمان ها نیست، این عالم معنا هم در همه عالم است. اگر خدای متعال هست، خدای متعال نزدیکتر از رگ گردن است به ما. اینجور نیست که ما روی زمین باشیم، خدا در آسمان باشه. خدا همه جا هست. بنابراین چنین تقسیم بندی های خیلی ساده لوحانه است. متاسفانه این تقسیم بندی های ساده لوحانه تازگی ها وارد کتاب های دانشگاهی هم شده. مثلا نوشتن شعر کهن عشق آسمانی، عشق عرفانی، شعر امروز عشق زمینی، عشق انسانی. این تقسیم بندی کاملا باطله، کاملا غلط و غیر علمیه.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با تشکر از همراهی شما، اگر مایل بودید این برنامه و سایر برنامه‌های قند پارسی را در سایت رادیو دری بشنوید، این نشانی را به خاطر بسپارید: parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، بدرود.
از اینکه تا بدین لحظه نشرات شامگاهی ما را دنبال کردید سپاسگزار می باشیم. نگاهی به غرب آسیا برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می گردد.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتان رسیدیم در دوشنبه دیگر این ساعت با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه دوستان خدمتان هستیم. از طریق سایت هم میتونین همراه ما باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دعوت میکنم در فضای مجازی هم در تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام به ما بپیوندید، از آخرین رویدادها مطلع شوید. آدرس ما @radiodari مشهد. خوب خدمتان هستیم دوستان. در این برنامه دوستایی که دنبال کرده باشن در جریان هستن که ما نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا. اما در جریان روزهای گذشته تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه و ابراز نگرانی از تداوم این جنایت‌ها در سطح جهانی، سفر ناگهانی نتانیاهو به آمریکا و همچنین تومار گروهی از پرسنل ذخیره نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در انتقاد از تداوم جنگ غزه از مهمترین رخدادهای غرب آسیا بود که در این برنامه، البته به مقتضای فرصتی که در اختیار داریم، تلاش میکنیم که موضوعات را بیشتر بررسی کنیم. دعوت میکنم همراه ما باشید. جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه هفته گذشته هم ادامه پیدا کرد. وزارت صحت عامه فلسطین روز جمعه گذشته در بیانیه اعلام کرد از 7 اکتبر 2023 تا کنون شمار شهدای غزه به 50912 نفر و شمار مجروحان نیز به 115981 نفر افزایش یافته است. در این بیانیه آمده است از 18 مارس گذشته که رژیم اشغالگر آتش بس را نقض کرد و حملات خود را به نوار غزه اثر گرفت، تا کنون 1542 فلسطینی به شهادت رسیده و 3940 نفر دیگر نیز زخمی شدند. ادامه نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه با واکنش دبیرکل سازمان ملل و دیگر نهادها و البته مقامات جهانی مواجه شد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با بیان اینکه غزه کشتارگاه است و بیش از یک ماه است که هیچ کمکی به باریکه غزه نرسیده است، گفت فلسطینیان ساکن غزه بدون غذا، سوخت، دارو و لوازم تجاری مانده اند. در واقع با قطع شدن کمک‌ها دریچه های وحشت دوباره باز شده است. غزه کشتارگاه است و غیر نظامیان در یک حلقه مرگ بی پایان هستند. هشدار گوترش در حالی است که رئیس ستامه جهانی نیز اعلام کرده که 75% از تیم‌های سازمان ملل متحد به دلیل محاصره و حملات مداوم رژیم صهیونیستی از ورود به نوار غزه منع شدند. وی با اشاره به محاصره کامل تحمیل شده از سوی رژیم صهیونیستی از تاریخ 2 مارس تاکید کرد که ورود همه مواد غذایی و دارویی به غزه مسدود شده و این اقدام وضعیت انسانی را به شدت وخیم کرده است. اما پیرامون جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی در غزه نخست تحلیلی بشنویم از محترم جعفر قنات باشی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
چه که در فلسطین صورت میگیره واقعا از حوزه سیاسی خارج شده، به یک جنایتکاری رسیده. یعنی در واقع اینجا بحث سیاست نیست، بحث روابط بین الملل نیست، بلکه یک تبهکاری است. فرض بکن یک گروه دزدی، یک گروه سارق، یک گروه که انسانکشی در یک قسمت از دنیا شروع کنن یک کارهای جنایی را انجام دادن و جنایتی را انجام بدن. اینجا دیگه در قالب دولت‌ها و به اصطلاح اینکه دولت‌ها باید میان، نه، اینجا به نظر من پلیس اینترپل باید بیاد دستگیر کنه، یعنی حکمی را صادر بکنن دادگاه‌های کشورها راجع به این جور، و دادگاه بین‌المللی هم از بسنده نکنن. خب دادگاه بین‌المللی لاهه و دادگستری بین‌المللی هر کدام آقای نتانیاهو را و رژیم صهیونیستی را به عنوان مثلا متهمین اصلی آدم کشی، یعنی به عنوان جرم آدم کشی و نسل کشی متهم کردن، میدونی ایشون و گالانت را، ولی که عملا صورت نگرفته. الان به نظر من خارج از این هست، یعنی این جنایت جنایتی نیست که در قالب دولت ها مش بررسی بشه و مانع مثلا دولتی سبب مانع دستگیری، تعقیب و مجازات مجرمین نشه. حالا نگر امروز من شما بشنوید در یک قسمت دنیای گروه هستن که آدم ها رو میکشن، کودک ها رو میکشن، و در واقع الان هم میدونید رژیم صهیونیستی یک هیچ هدف مشخصی را دنبال نمی کنه، صرفا آدم کشی، یک شهوت آدم کشی در اینا هست. از دین یهود هم سوء استفاده میکنن که باید همه انسان ها کشته بشن یا همه انسان ها پستر از یهودی ها هستن، و این بهره برداری از یهود سبب میشه که توجیه کنن این کودک کشی بی به اصطلاح سابقه را.
خب صحبتای محترم قنات باشی بود، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا. اما نگرانی نهادهای بین المللی را اشاره کردیم در خصوص اوضاع فاجعه بار غزه، اما این نهادها، نهادهای بین المللی، چه وظیفه‌ای دارند برای پایان جنگ غزه، پایان جنایت های رژیم صهیونیستی، چه اقداماتی را میتونن و باید انجام دهند؟ داود خطاب، تحلیلگر سیاسی از اردن، در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران پیرامون این موضوع گفت:
من فکر میکنم متاسفانه طرفداران صهیونیست ها، گروه های طرفدار صهیونیست در آمریکا و اروپا، بسیاری از شخصیت ها سیاسی سازمان ها رو تحت فشار قرار میدند و اونها رو ناچار به سکوت میکنن در برابر نسل‌کشی صهیونیست‌ها. افراد صادق در سراسر جهان دارن تقاضا میکنن که نسل‌کشی باید متوقف بشه، اما گروه های سیاسی حامی صهیونیست‌ها دارن تلاش میکنن که این حامیان مردم فلسطین رو ساکت بکنن. من فکر میکنم بسیاری از مردم باید این رو درک بکنند و باخیزند، تلاش خودشون رو اضافه بکنند، بخصوص در کشورهای غربی، در کشورهای عربی فشارها رو بر دولتهای اروپایی افزایش بدن تا اسرائیل رو وادار به پذیرش آتش بس بکنند و نخست وزیر اسرائیل رو وادار بکنند که آتش بس رو ادامه بده. رژیم صهیونیست در واقع هنوز پایبندی خودش رو به کنوانسیون ژنو نشون نداده و همچنان به ادامه جنایتش در کرانه باختری و غزه داره ادامه میده متاسفانه.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری را میشنوید. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. دوستان، یکی از دیگر رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا سفر نتانیاهو به آمریکا بود. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از سفر به مجارستان و بدون بازگشت به فلسطین اشغالی یک شنبه هفته گذشته به آمریکا سفر کرد. اصحاب رسانه گزارش دادن سفر ناگهانی نتانیاهو به آمریکا آنطور که وی انتظارش را داشت پیش نرفت. این سفر که قرار بود تبدیل به یک دستاورد برای نتانیاهو شود، بیشتر شبیه احضار شدن از سمت واشنگتن بود تا یک سفر معمولی. اما آنچه که باعث نگرانی بیشتر تل‌آویو شد لغو کنفرانس مطبوعاتی مشترک میان نتانیاهو و ترامپ بود. روزنامه یاد و دهارانوت گزارش شد که علت اصلی فراخواندن نتانیاهو به آمریکا این بود که او نیز در جریان مذاکرات واشنگتن با ایران قرار بگیرد. ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین از تعهد به لغو تعرفه ها بر واردات اسرائیلی خودداری کرد. نتانیاهو از دیپلماسی در قبال ایران حمایت محتاطانه ابراز کرد، اما مدعی شد که باید از دستیابی ایران به بم جلوگیری شود. در حالی که ترامپ از یک نشست عالی رتبه در روز شنبه در عمان خبر داد، به نظر می رسید نتانیاهو که به طور غیر منتظره به دعوت ترامپ از مجارستان به واشنگتن سفر کرده بود، از ابتکار ترامپ به طور محتاطانه حمایت میکند. آریل کاهانا تحلیلگر سیاسی رژیم صهیونیستی میگوید که آثار شوک‌زدگی و سردرگمی در چهره نتانیاهو بعد از شنیدن این خبر کاملا نمودار شد. آوی اشکنازی تحلیلگر دیگر صهیونیست میگوید اعلام این خبر به مثابه قرار دادن یک بمب واقعی در برابر نتانیاهو بود. تایمز اسرائیل هم گزارش داد حضور نتانیاهو در قصر سفید ناامید کننده بود، چرا که ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی مذاکرات مستقیم با ایران شد. روزنامه صهیونیستی هیوم نیز از منابع سیاسی نقل کرد که اسرائیل از قبل خبر نداشت که توافقی میان ترامپ و ایران پیرامون مذاکرات بین دو طرف وجود دارد. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستانی که دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا انتشار توماری از سوی گروهی از پرسنل ذخیره نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی بود که خواستار پایان جنگ علیه نوار غزه و بازگرداندن اسرای صهیونیست از این منطقه شدند. در این حال باعث جنجال و تنش هم در درون ارتش و نهادهای سیاسی این رژیم شده است. در این تومار درباره خطر فرسایش توان نیروهای ذخیره و دیگر نظامیان و احتمال افزایش تلفات در میان اسرای صهیونیست، غیر نظامیان و نظامیان هم هشدار داده شده است. روزنامه صهیونیستی معارف روز پنجشنبه گذشته نوشت که ارتش رژیم صهیونیستی تحقیقاتی را در خصوص هویت نظامیانی آغاز کرده که تومار اعتراضی را امضا کرده اند و در آن خواستار توقف جنگ و تلاش بیشتر برای بازگرداندن اسرای صهیونیست از نوار غزه شدند. منابع صهیونیستی اعلام کردند که فرمانده نیروی هوایی رژیم صهیونیستی امضای این تومار را خیانت به اعتماد شخصی خود و این نهاد نظامی دانسته است. برخی منابع صهیونیستی هم اعلام کردند نظامیان امضا کننده این تومار دیگر اجازه ادامه خدمت در واحدهای ذخیره و همچنین مأموریت نظامی را نخواهند داشت. منابع صهیونیستی اعلام کردند که گزارش ها حاکی از آن است که فرماندهان نیروی هوایی رژیم صهیونیستی نگرانند که شمار بیشتری از نظامیان شاغل به این اعتراض بپیوندند. در همین حال نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش تند به تومار اعتراضی نظامیان درباره تداوم جنگ غزه محتوای آنها را دروغ‌های نوشته شده توسط عوامل خارجی توصیف و تهدید کرد که هر کس از نافرمانی نظامی حمایت کند از ارتش اخراج خواهد شد. نتانیاهو معترضان را علف‌های هرز خواند و آنها را متهم کرد که به تضعیف اسرائیل و ارتش کمک می‌کنند. اما چنانچه شما دوستای عزیز هم در جریان هستید، اگر تحولات جنگ غزه را دنبال کرده باشید، شاهد اعتراض‌های پی در پی هستیم در کشورهای مختلف جهان در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه. در سرزمین‌های اشغالی هم اعتراض‌های زیادی تاکنون برگزار شده برای پایان جنگ غزه و آزادی اسرای صهیونیست. با توجه به واکنشی که افکار عمومی جهان داشته پیرامون جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، فشار افکار عمومی جهان همواره مطرح بوده برای پایان جنگ غزه گفته شده، طبق گزارش البته برخی رسانه‌های غربی، که ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیداری که با نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی داشته چند هفته ای را مهلت داده برای پایان جنگ غزه. پیرامون این موضوع و البته جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در نوار غزه تحلیلی در این قسمت از برنامه تقدیم حضورتان می شود از دکتر حسین آجرلو، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
بارها و بارها این صحبت ها رو شنیدیم و عملا بارها ایالات متحده آمریکا و ضرب العجل های رو مشخص کرده و بارها این مسئله از سوی اسرائیل رد شده یا بعضا شاهد یه آتش بس بودیم. ولی اون چیزی که مشخصه رژیم صهیونیستی به دنبال جنگ هستش و فعلا به نظر میسه تا اون اهدافی که حالا بالاخره برای خودش تعیین کرده حالا و اینکه این مقدار هم بحث شرایط داخلی رژیم و بقای نتانیاهو به جنگ وابسته استش، ما میبینیم که این اتفاقا داره رقم میزنه. خب نتانیاهو ترامپ در گذشتن ضرب العجل های تعیین کرد ولی اتفاقات خاصی نیفتاد به جز چند آتش بس حالا مقطعی ما داشتیم. به نظر میرسه رژیم صهیونیستی همچنان به دنبال تداوم جنگ و تداوم مباحث اینچنینی هستش و این ضرب العجل هم اگر واقعی باشه، اون چیزی که به نظر میرسه، حالا من اینطوری باید تحلیل کنیم، از این طرف اون چیزی که عملا هر گاه آتش بس رو ایجاد کرده قدرت مقاومت بوده و به نوعی توازن بخشی مقاومت بوده و اون اثر بخشی بوده و مباحث سیاسی و طرح‌های سیاسی که تا الان ارائه شده به خصوص از سمت ایالات متحده آمریکا چیز نبوده، هیچ کدوم به عنوان یک عنصر به نوعی پایان دهنده به جنگ نبوده در این چند وقت اخیر. واقعیت هم اینه که خب ما دو دیدگاه داریم دیگه، یکی خود نتانیاهو هستش که این جنگو عملاً به عنوان بقای خودشون و این اعتقاد دارن که تحولات اخیر یک تحولی هست که داره رژیم صهیونیستی رو هر روز به سمت یک چالش‌های جدید سوق میده، از جمله اینکه خراب شدن روابط با حتی با ترامپی که خیلی همسوه با رژیم صهیونیستی و به این نظر دارن که خواسته‌های سیاسی نتانیاهو داره یک واگرایی هم بین روابط با آمریکا هم ایجاد میکنه، در قید و غیر از اونم بحثی که داره به چه رژیم در با متحدان قدیمی خودش هم به چالش میخوره. حالا اینم در کنار این بذاره که طرح‌های کلانی که برای منطقه تعریف شده، عادی سازی، روابط مختلفی هم که بالاخره داره تعریف میشه از ایالات متحده آمریکا و بخیر جدید در داخل رژیم هم داره به تأخیر میفته و اینها عملا یک مسئله‌ای که داره با این شیوه نتانیاهو مخالفت میشه. اصولا حماس در تقریبا در از ابتدای تحولات و جنگ آغاز جنگ زمینی، چه در دور اول و چه در دور دوم، همواره اون انعطاف رو داشته. یعنی ما شاهد این بودیم که همواره اعلام کرده، اما خواستهای صهیونیست‌ها همواره اصلاح تدریجی بالا رفته. یعنی عملا اون وعده‌ها و اون جلساتی که باید برگزار شه، نشست‌های مختلفی که در قاهره، دوحه و در جاهای مختلفی برگزار شده، تعهدهایی داده شده، ولی صهیونیست‌ها در لحظات آخر به افزایش خواسته‌ها روی آوردن و این مسئله باعث شده که مقداری حتی میانجی‌ها هم الان مسئله‌ای که دارن، میانجی‌هام اون شرایط مثبتی نمیدونن برای روند مذاکره، چون که طرف صهیونیست بیش از اینکه به دنبال مذاکره باشه، به دنبال اعمال زور و اعمال و تحمیل خواسته ازش، و این امر تقریبا از سوی حماس نمیتونه پذیرفته بشه، چرا که عملا اون چیزی که رژیم صهیونیستی میخواد به نظر میسته فقط جنگه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتتان اعلام میکنم، parsday.ir/dari آدرس سایت ماست. در سایت رادیو دری دوستان مطالب متنوعی هست، هم از آخرین خبرها، گزارش ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز میتونین که مطلع شوین از طریق سایت ما، و البته کلی مطالب دیگر هم هست در موضوعات مختلف که حتما انشاءالله میتونه به کارتان بیاید. دعوت میکنم از سایت ما سر بزنید، parsday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما رادیو دری مشهد. همیتان را به خدای مهربان میسپارم، التماس دعا و خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه نشرات شامگاهی ما را دنبال کردید سپاسگزار می باشیم. پادکست غبار تقدیم شما عزیزان می گردد.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم،
در قسمت‌های قبل به 6 افسانه قدیمی درباره فلسطین که ساخته صهیونیسم بود پرداختیم. هر 6 افسانه را کامل توضیح دادیم و آنها را بر اساس مبنا و واقعیت تاریخی رد کردیم. در این قسمت و قسمت‌های بعدی به 3 افسانه حال حاضر صهیونیسم اشاره می‌کنیم. افسانه‌های معاصر که اسرائیل از اونا استفاده می‌کنه تا اشغال و غصب فلسطین توجیه بکنه. شواهد زیادی وجود دارد که اسرائیل تا قبل از سال 1967 یک کشور دموکراتیک نبوده. اسرائیل درباره آواره‌هایی که تلاش می‌کردند محصولات کشاورزی و دام‌های خود دوباره به دست بیارند، سیاست شلیک و قصد کشت را در پیش گرفته بود. ارتش اسرائیل سرمست از خوشی، 7 تیر به دست بی‌دلیل چندین هزار شهروند فلسطینی را بین سالهای 1948 تا 1967 به قتل رسانده بود. ملاک سنجش دموکراسی در هر کشوری عبارت است از سنجش میزان مدارایی ای کشور در برابر اقلیت‌های ساکن در آنجا. در این زمینه درجه اسرائیل بسیار پایین‌تر از آن است که بتوان آن را یک دموکراسی واقعی یا حتی نازل خواند. با عنوان نمونه اسرائیل پس از اشغال سرزمین‌های تازه قوانین تازه‌ای تصویب کرد. مثلا قوانین مربوط به کسب تابعیت، قوانین مربوط به مالکیت و بسیار مهمتر از همه این قانون‌ها، قانون بازگشت. قانون بازگشت به صورت خودکار و تک تک یهودی‌های سراسر جهان تابعیت اسرائیلی می‌دهد. این قانون به طرز وقیحانه‌ای یک قانون غیر دموکراتیک است، چون مساوی است با رد کامل حق بازگشت فلسطینی‌ها، حقی که از جهت بین‌المللی در قطعنامه 194 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 به رسمیت شناخته شد. این کار اسرائیل یعنی انکار حق مردم فلسطین برای بازگشت به وطنشان و دادن همان به دیگرانی که هیچ ربطی به سرزمین فلسطین نداشتند، غیر دموکراتیک ترین رفتار بود. غیر دموکراتیک بودن اسرائیل میتوان از طریق بررسی سیاست‌های بودجه‌ای در باب معضل زمین هم ثابت کرد. امروزه بیش از 90% اراضی یعنی کل فلسطین در تملک صندوق ملی یهودی قرار دارد. دیگر مالکان زمین هم مجاز نیستند که با شهروندان غیر یهودی وارد معامله شوند و اراضی عمومی هم با اولویت استفاده در طرح‌های ملی اختصاص یافته بود. به همین ترتیب شهرهای فلسطین نشین با وجود سه برابر شدن جمعیتش از سال 1948 تا کنون حتی 1 کیلومتر مربع هم گسترش پیدا نکرده، در حالی که مدام به شهرک های سکونتی یهودی اضافه میشه. این نقض فاحش حق شهروندی برای انتخاب محل زندگی تا همین امروز هم ادامه دارد. رژیم صهیونیستی اسرائیل از زمان تأسیس تا کنون جنایت زیادی را در سرزمین‌های اشغالی فلسطین مرتکب شده. اسرائیل از ابتدای پیدایش و حضور در فلسطین در کنار تمامی مسائل نظامی و خشونت‌های کارگرفته در برابر ساکنان سرزمین‌های اشغالی به صورت گسترده و نقض حقوق بشر نیز پافشاری داشته. اسرائیل بارها به دلیل نقض حقوق زنان در رتبه نخست گزارش حقوق بشری سازمان ملل قرار گرفته و در جایگاه نخست بزرگترین ناقص حقوق بشر جهان حضور یافته. قطعنامه‌هایی که علیه اسرائیل در زمینه نقض حقوق بشر صادر شده، مملو از درخواست‌ها، محکومیت‌ها، ابراز نگرانی‌ها و ابراز تأسف‌ها و همچنین دستور به پایان دادن فوری و نقض حقوق بشر بوده. اما همه تلاش‌های سازمان‌های حقوق بشری برای این تبعیض نژادی و نقض حقوق بشر تا کنون به شکست مطلق منجر شده است. بنابراین رژیم اسرائیل حتی نمیتواند با خیال پردازی هم خود را دموکراسی معرفی کند. با توجه به تحقیر میلیون ها فلسطینی به عنوان اقدامی مرسوم و هر روزه، آن هم با ادعای تنها دموکراسی خاورمیانه، باید گفت این دموکراسی به صورت بدترین انواع دیکتاتوری رفتار میکنه. پاسخ اسرائیل چه در عرصه دیپلماتیک چه در عرصه آکادمیک این است که این اقدامات موقتی هستند. اگر فلسطینی ها رفتار بهتری داشته باشند، این اقدامات تغییر خواهد کرد. اگر کسی کمی درباره مناطق اشغالی تحقیق بکند، سریع متوجه خواهد شد چقدر استدلال اسرائیل مسخره و مضحک است. در سال 1967 رژیم اسرائیل با کرانه باختری و باریکه غزه به عنوان یک بخش طبیعی ارض اسرائیل رفتار کرد. این رفتار از آن روز تا کنون ادامه یافته. بحث ها در اسرائیل همیشه سر چگونگی دستیابی و اشغال و غصب بوده، نه درباره درستی یا نادرستی آن. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می خواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟ شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان رفتنی، نویسنده سید محمد علوی.
نظیر از رفیقای دوره لیسه ایم بود. معمولاً قسمی است که بعد از خلاص شدن لیسه هر کسی میره پشت سرنوشت خودش، یعنی هم لیسه ای ها تیت و بات میشن. من بعد از لیسه خیلی از هم لیسه ای های خودا ندیدم. البته با نظیر در ارتباط بودم، حتی با عروسیشم رفتم، گاه گاهی تلفنی و گاهی هم کدام جای حضوری با هم در مورد گذشته ها گپ میزدیم. از خاطرات گذشته گپ می زدیم تا ای که از ساحهی که می نشست کش کدن و رفتن و من دیگه ندیدمش، تا او روز که به طور اتفاقی دیدم که روی درازچوکی پارک شیشته. با هم گرم جور پرسانی کردیم و نظیر شروع به صحبت کردن کرد.
بله رحیم جان، قضیه قسمیست که پیشت قصه کردم.
نظیر، ولی تو خون نام خدا جور تیار مالو میشی. اگه خودت نمیگفتی من اصلا متوجه قضیه نمیشدم، باور کن.
ای رحیم جان، من خودم همی فکر میکردم، اما واقعیت ایست که من رفتنی نیستم.
دور از جان، دور از جان. ولی نزیر جان، نباید قضود تسلیم شدی. اصلا خودت پیش دکتر رفتی؟
معلوم است که پیش دکتر رفتم. او روز رفتم معاینه خانه. این گپ خودتون چی مانو بته؟ خیلی امی شما دکتر صاحبا با چی درده میخورین؟
بیادری گلیم، هیچ دکتر نمیتونه جلوی مردن بگیره. دکتر فقط میتونه وظیفه خود انجام بده. ممکن است که گاهی تداوی تأثیر موقتی هم داشته باشه. دور نرویم، امی چند وقت پیش یکی از همکارای خود ما که دکترم بود فوت شد.
البته من قبول دارم که امکانات مملکت ما خب زیاد نیست، خوب نیست. اینا دکتر صاحب اگه خارج برم چطور؟ اونا خیلی پیشرفته هستن.
قسمی که براتون عرض کردم، بعضی چیزا به کل دنیا یک قسم است. چیزی که رای حل نداشته باشه به هیچ جای رای حل نداره. ولی شما میتونین برای ای که دلتان آرام بگیره خارجم برین.
معلوم است که خارج میرم. قبل از ای که خارج برم همینجا پیش دیگه دکتران میرم، فقط پیش خودتون که نیست.
حتما این کار بکنین، ولی یک توصیه دوستانه و بیادرانه من به خودتان دارم.
فرمایش کنن، چی توصیه دکتر صاحب؟
از نظر من بهترین کاری است که فرصت باقی مانده زندگیتان به جای ای که با تشویش سپری کنین، از این فرصت برای زندگی استفاده کنین.
تشکر از خودتان.
عجب، باور که از شنیدنش جگرخون شدم.
برات قصه کنم که وقتی فهمیدم رفتنی هستم، دنیا پیش چشمم تیره و تار شد، سرم خراب شد.
حال زیاد خودت جگرخون نکو، خدا بزرگ و کریم است نظیر جان.
این گپا چی مانا رایم جان؟ همین گپا را ما بعضی وقتا میدهیم، هیچ دمانیش فکر نمی کنم. یعنی اگه من بمرم خدا کریم نیست، خدا بزرگ نیست؟
خب گپ خود سعی، من منظورم این بود که ناامید نشی.
ولی من بعد از شنیدن گپای تو تر و کلی ناامید شده بودم. کار کمایی خود ایلا کرده بودم، چی فایده داشت وقتی که میمردم؟ میفهمی منتظر مردن خیلی سخت است.
خب البته که همه قسمیست، من خودم هیچ خوش ندارم که به مرگ و مچه مردن فکر کنم. راستش بیخی حالم خراب میشه. البته ایرام قبول دارم که ممکن است که کسی که اصلا متولد نشوه، ولی اگه متولد شد محال است که فوت نشوه.
ای زنده باد، ما کم کم به گپ همو دکتر رسیدم که گفته بود فرصت باقی مانده زندگیت زندگی کن. قدسیه، قدسیه جان کجا هستی؟
نظیر جان آمدی بخیر، ما داشت پس خانه هستم، اینجا بیا.
سلام، صبحت بخیر.
سلام، سلام نظیر جان. من فکر کردم که خودت رفتی سر کار.
نه، رفتم یک دو دانه نان گرم گرفتم. باستی قبل از رفتن چایم دم کردم.
الهی خیر ببینی، دیدمش. از خودت بسیار زیاد تشکر، خیلی زحمت کشیدی. میگم کاش که خودم بیدار میکردی، من کارای من انجام میدادم.
نه بابا، کاری نکردم. اگه بدانی امروز چه یک روز خوبیست، چه یک روز خوبیست. دلم است که بعد از این هر روز این همی تو صبحی وقت بخیزم.
بهترین کار است. شنیدی که دیگه میگه سحرخیز باش تا کام روا
کرد.
چه بهتر از سحرخیزی؟ ای هوا و ای فصل و جان میته برای که صبحی وقت بیدار شوی و ورزش صبحگاهی کنی و اینه تو دوتا نان گرم بیاری و چای دم کنی که با هم بخوریم.
درست است.
میبینم که فضل خدا امروز روحیتم خیلی خوب است. باور کن مرا خوشحال ساختی، خیلی تشویش خودت داشتم.
خب ما از خودت معذرت میخوایم.
او نه، از این خاطر
در
نگفتم.
کل، یعنی در کل که جمع و حساب کنم فکر کنم در کل شو خوبی نبودم، بخصوص و این چند وقت دیگه خیلی خودت آزار دادم.
اصلا دیگه ای گپ نزن. ای چی گپیست که میزنی عزیزم؟ من میگم خدا سایه تا 100 سال دیگه سر ما و اولادایت نگاه کنه. اگه دیگه از این گپا بزنی، از راستی میگم واقعا از دستت خفه میشم. دیگه نگو این گپا.
نه قدسیه جان، من از راستی میگم، هر کسی خودشو بهتر از هر کس دیگه میشناسه، خوی و اخلاق خود، بدی و خوبی خود متوجه میشه، ولو که تیر خود بیارم.
چی بگویم؟ باید اعتراف کنم که تو مرد خیلی خوب و زحمتکش هستی. تا یه همه سالا که من پالید بودم خیلی تلاش کردی، خیلی زحمت کشیده بر زندگیت. من از خوی اخلاق خودت راضیستم، تا خانه خدا راضیستم. زندگیست دیگه، باز وقتا شاید اوقات آدم تلخ شوه.
به هر حال به خاطر کل اذیت و آزارایم از خودت معذرت میخوایم.
ای بابا، بازم امو آیه یست خوندی دیگه، بتی نانه که یخ شد. به به، چی نانی هم گرفتی، کنجد و سیادانه هم داره، چی بویی کده.
به هر حال من تصمیم دارم که به باقی مانده عمر خودم خودت کمتر آزار بتم.
چی؟ باقی مانده عمرت؟
بله.
اوف نظیر جان، خواهش میکنم، آره دوتا نان گرم تازه آوردی، چای دم کردی، من میخوایم با تمام عشق علاقه امروز بشینم امروی تو صبحانه بخورم. بازی قسمی گپ میزنی؟ بلی آز خدا زی گپا نزن دیگه.
چقدر جالب نظیر جان، بلکل رویت پس تغییر دادی. بشکت باور که هر کسی ای کارا نمیتونه.
میدان رایم جان، پیش خودم فکر کردم که ناق چرا خودم به خانه بندی کنم، یا کت زن اولاد خود تندی کنم، قصه بخورم. برحال میمورم دیگه، قصه بخورم و میمورم، قصه نخورم و میمورم.
واقعیت سو
تصمیم گرفتم که به زندگی یک نگاه متفاوت داشته باشم به نسبت گذشته.
نگاه متفاوت؟
بله، قبل از این اتفاق که برای تعریف کردم، من از دست خیلی ها خفه بودم، کینه بازی هاشون به دلم بود، کوشش کردم که کلش را فراموش کنم، دوست داشتن شروع کردم، تصمیم گرفتم که همه را دوست داشته باشم.
نظیر جان، مگم میشه که آدم کلگی را دوست داشته باشه؟ بازی ها واقعا دوست داشتنشون سخت است، قبول داری را؟ یعنی به نظر من ممکن نیست.
خب راستش من اول همین فکر میکردم، خب مثل خودش فکر میکردم که یا سخت است یا ممکن نیست.
درست.
ولی هر کینه ای که از دلم پاک میکردم، جایش خود به خود محبت میگرفت.
عجب.
یعنی قلب من برای دوست داشتن ساخته شده بود، نه که از کینه پرش کنم.
آفرینت آفرینت نظیر جان.
از او روز
خب
هر کسی رو که می دیدم دستش می گرفتم. من خیلی نظر خوبی در مورد گدایگران نداشتم و یعنی در گذشته نداشتم. آله حتی رویم با اونا هم تغییر کرده.
مثلا چی تغییری؟
برات میگم.
کمک شوین، کمک شوین، خدا سلامتی بده برتون، خدا چچکک‌هایتان رو حفظ کنه، کمک شوین، در راه خدا کمک شوین. آبی هادر تو رو میگم، خدا حفظت کنه، خدا برد سلامتی بده، خدا چچکک‌هایت رو حفظ کنه، از برای خدا یک کمکی بره ما بکن.
سلام کاکا جان، اجازه بتین که من جیب خود بپالم. گمش کلش از شما.
چی؟ کلش از من؟ ای خوزیات هست،
قابل دار نیست. با من خدا کاکا جان.
خدا خیرت بده.
خیلی تو باورم نمیشه کل پیسات به یک گدایی گردادی، باور کن.
حقه زیاد نبود، نهایت 6000 رفت از رفخانی، بیشتر نبود.
چی یک گداییگر خوش چانس بوده؟
نه من خوش شانس بودم. من او روزی چانس داشتم که به یک هم نو خودم، به یک هم نو گرفتار خودم کمک شدم.
گف صحیح، ولی واقعا خیلی هاشان مستحق نیستن.
ممکن است که اینطور باشه، ولی تجربه ما به من میگه که وقتی کمک میکنی سوال دیگه میشه، گدایگر چی مستحق باشه چی نباشه، پیسه ای که میگیره به بالاترین قیمت، یعنی آبروی خود میگیره.
ولی کار خودت باعث میشه که یک عده به جای کار کردن برن گدایگری کنن، قبول داری؟
احتمالش هست، اما ما آرزویم است که یک روزی برسه که کسی برای پیسه آبروی خود مصرف نکنه.
الهی آمین. میگم این قضیه مریضیت خلق و خویت نیک کده.
البته از قضیه رفتنی بودن ما فقط خودت و زنم خبر داریم.
خب
بقیه فکر میکنن که من رویه خود تغییر دادم. به هر حال ما باید کوشش کنیم که بهترین باشیم. خب دیگه من با اجازت برم، با یک نفر وعده دارم.
خوش شدم نظیر جان، فقط بخشش باشه، نگفتی که ناجوری چی است؟ دکتر برد نگفته که چقدر وقت داری؟
هیچ کس نمیدانه که چقدر فرصت داره، یک روز تا چند ماه یا چند سال.
مگرم ناجوری چی است؟
ناجوری؟ من کی گفتم ناجور هستم؟ من فقط رفتنی هستم.
چی؟ نظیر خودت ناجوری و مریضی نداری؟
نه، فقط متوجه شدم که رفتنی هستم. خود دیگه با من خدا رحیم جان.
با من خدا؟ یعنی چی؟ اول از دست نظیر خفه شدم، حتی دلم بود که گله کنم که چرا وقتی ناجور نیست یک قسم گپ زد که من فکر کردم مثلا سرت یا کدام مریضی لاعلاج داره. ولی بیشتر که فکر کردم دیدم راست میگه، همه ما رفتنی هستیم. هیچ کس از ساعت و لحظه رفتن خودش خبر نداره، یک ساعت باد، یک روز باد، یک چند سال باد، اما رفتن قطعیست.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
عالم بشید، برنامه ریزی کنید برای دانا شدن، برای آگاهی از اسرار عالم خبر پیدا کنید، دلتون جوش بزنه که این چیه اون چیه، و بعدم برید دنبال زیبایی. زیبایی هم یه سر زلف او رو بگیرید از اونجا و برید دنبال نیکویی. کار خوب بکنیم، هر روز صبح که بلند شدیم کمر همت ببندیم و اون کمربند زرین رو، زنار رو ببندیم و کار خوب بکنیم. وقت این، خود این میشه سفر، و به تدریج هفته ها میگذره. ضمناً مراقبت نفس بکنید. مراقبت نفس هم اینه که دائما آدم به خودش نگاه بکنه. این کارت خوب نبود، اون قیافه خوب نبود گرفتی، اون حرف خوب نبود زدی. آدم نباید بذاره بگذره زمان همینطوری کاراشو بکنه و بعد بره، بعد از 30 سال بگه من چیکار کنم، من اینجوریام. اینجوری آخه یه آقایی بود توی اداره ما، یه وقتی نه هر روز عصبانی میشد، عربده و فریاد بلند بود. یه روز به من خصوصی گفت آقای قمشی، من الان 15 ساله که دارم فریاد میکنم کار درست نمیشه. گفتم واسه کی فریاد نکنی؟ اگه 15 سال در فریاد میکنی نشده، چرا تو باز تجربه میکنی؟ چرا این یه دور دو دور آدم تجربه میکنه، یه راه دیگه انتخاب بکن برای اینکه درست بشه. بنابراین ما اگر که به خودمون نگاه بکنیم، اصلاحات میکنیم خودمون رو. قد افلح من تزکا، خوشا به حال اون کسی که این نگاه بکنه خود بگه این کارت خوب نبود، اون کارت خوب نبود. قبل از اینکه به دیگران بپردازی، بعد مشنو وقت گران گوشی است، بعد دیگران نمیخواد بشنوی. بعد مشنو وقت گران گوشی است، زشت مگو نوبت خاموشی است. به خودت پرده تو بال من شغله او عیب او ان او به ناس، کلام پیغمبره که خوشا به حال کسی که عیب خودش او را از عیب مردم باز بداره. ما نگاه بکنیم به خودمون. این نگاه کردن سیر تدریجیه، این چله است. یعنی در چله و در کمین خودتون بنشینید که تو این کار چی بود کردی، اون دیروز این کار درست نبود، شب به شب این کنترل رو و این ارشاد محاسبه نفس رو انجام بدیم. به تدریج انشالله حرکت میکنیم، میرسیم به اون عالمی که جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد. من ختم میکنم به شعر مرحوم پدر که بیا تا شمع هم پروانه هم یار هم باشیم، در این صحرا بهار هم گل هم خار هم باشیم، گر از دام جهان رستیم هم پرواز هم گردیم، بر از تیر فلک خستیم در تومار هم باشیم، رقیب بر آتش افروزد که ما را خانمان سوزد، پناه هم ز آب دیده خونبار هم باشیم، شب صحبت شب ظلمت چراغ شادی از صحبت برافروزیم، به روز هوشیاری رهبر افکار هم باشیم. الهی دشمنان دادند دست دوستی با هم، چرا ما دوستان پیوسته در پیکار هم باشیم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار.
Thank you.